هم اعلامی که کردن آقای دکتر نوبخت، خب مهمترین بحث این بود که هزینه بالغ بر 100 میلیون یورو انشالله در یکی دو روز آینده به عنوان پیشنهاد جناب رئیس محترم جمهوری تقدیم خواهند کرد به مقام معظم رهبری که کسب مجوز بکنن از ایشون و انشالله برای احداث و ترمیم شبکه فاضلاب اهواز مورد استفاده قرار
بگیرن. خیلی متشکرم فاضل حبیات، معاون محترم عمرانی استانداری خوزستان، گفته بود که امشب با ما انجام دادن. متشکرم، شب بخیر.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
نوزاد سیر اقتصاد، شب شما بخیر باشه. یکی از سوژه‌های همیشگی سر زبون‌ها میان موافقان مخالفان در مناظره های اقتصادی بحث باید یا نباید دلار 4200 تومانیه. اونهایی که موافق هستن خب نظرها ایده های خودشون رو دارن، افرادی که مخالف هستن اقتصادها خب اونها هم نظرهای خودشون رو دارن، میگن خب باعث ایجاد ران بشه، خروجی خوبی نداشته، نتیجه خوبی نداشته. حالا با این بحث ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی که دولت این رو استارت زد از اول روزهای کاری خودش، باید ها نبایدش رو گفتگو میکنم با دکتر بهرام شکوری، رئیس محترم کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، و همینطور جناب دکتر کامران ندری، اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی. هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. در ابتدا جناب دکتر بهرام شکوری.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای بهمنی و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه و مهمان عزیز برنامه‌تون.
خب آقای دکتر، اتاق بازرگانی مخالف 4200ه، چرا؟
بله،
شما میگید رانت ایجاد میکنه، میره به جای کالای اساسی به اون 4200 میاره، بعد اینجوری میخوای شما بگید صحبت نمایندگان میخوان بگید شما.
بله، گفتو یقین به هر حال همه دوستان خود از اتحادی و همه مردم میدونن به هر حال از اون زمانی که عرض 4200 تومان رو در واقع برقرار کردن، متاسفانه کف بازار مردم از این بهره ای نبردن و به حال هر روز هم رسانه‌ای میشه شما میبینید.
بله.
ما فعالین اقتصادی رو مجاب کردیم که محصولاتشون رو حتی با 4200 بفروشن، ولی نهایتاً کالایی که دست مصرف کننده رسید به قیمت در واقع ارز آزاد رسید و این وسط در واقع یه رانتی رو ما ایجاد کردیم برای عده خاص که خیلی هم دیدید که در واقع از همین فعالینی که صادرات رو انجام دادن، ارزشون رو با 4200 دادن به وارد کنندگانی که به هر حال رفتن انبه و موز و خیلی از کالاهایی که به هر حال مورد نیاز کشورم قیدی نبود، اونها رو وارد کردم و اونها رو هم آزاد فروختم و پرونده هاشون هر روز یکی پس از دیگری.
خیلی هم پرونده هاشم آقای دکتر یکی و دوتا و سه تا نبود، تقریبا فکر میکنم قوه قضاییه خاصتا در این هفته های اخیر با اون تشدید برخوردی هم که داشت، پرونده های قطور قطور و مبالغی که اصلا آدم نمیتونه تصورش بکنه که از این 4200 استفاده شد. حالا
راهش فقط مقابله قضایی باشه. ببینید بعضی اوقات ما خودمون پنبه رو میذاریم بغل آتیش، میگیم آتیش نگی،
خب میسوزه.
خودمون وقتی 4200 رو تعیین میکنیم و یه اختلاف قیمتی با بازار آزاد پیدا میکنه، خب خود این رانت مفسد آمیزه. خب طبیعتا اگر این کار رو نکنی به هر حال این مفسده هم ایجاد نمیشه، قوه قضایی هم سرش خلوت میشه.
درست.
ببینید همه هم عنوان میکنن که مردم، به والله تو شما با مردم صحبت میکنید، اگر واقعا از 4200 تومانی اگر دست مردم رسیده، نرسیده،
حالا یه خریداری شده با عرض 4200.
بله دیگه، الان همین الان دارو و مواد غذایی رو هم شما نگاه کنید، واقعا اون هم به عرض 4200 تومان دست مردم نمیرسه. به نظر میرسه مثل همین داستان بنزین، اینا باید قیمتها رو در واقع آزادش بکنن، اجازه بدن این ارز 4200 تومانی حذف بکنن، عوضش دولت میتونه در یک قالب دیگه کمک کنه. آنچه که مهمه آقای بهمنی، بحث تطابق بین هزینه و درآمده. خب مردم با این معیشتشون، یعنی با این درآمدشون، این هزینه هاشون رو نمیتونن پوشش بدن.
بسیار.
ما این رو در قالب مثلا همون طرح سلامتی که خود دولت استارت سر طرح خوبی بود و بعدش دیگه نتونست ادارش کنه.
دوسته.
این پولها رو میتونه ما به تفاوت و خرج طرح سلامت بکنه، یه بخش یارانه بده، یه بخشش رو به گونه های دیگه در واقع بتونه درآمد اکثر کم درآمد رو در واقع بهبود ببخشه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر شکاری. پس عمده دلیلی که حضرت عالی و طیف شما همکاران در اتاق بازرگانی برش متمرکز هستی این هست که آقا ایجاد راند کرده، مفسد مالی اقتصادی به وجود آورده و اون نتیجه که باید حاصل میشد حاصل نشد. درسته؟
بله دیگه.
خیلی خوب. آقای دکتر کامران ندری اقتصاددان، من دوباره خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم خدمت شما.
درست تلفظ کردم آقای دکتر؟
برنامه رو خواهی. بله بله ندری هستم.
ندری هستیم. بسیار.
من خدمت شما مهمان عزیز برنامه‌تون و همچنین شنوندگان ارجمند عرض سلام و ادب دارم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. صحبت مخالف رو در خصوص عرض 4200 شما شنیدید. خب خیلی از عمده نمایندگان محترم مجلس هم همین دیدگاه رو دارن. یعنی انتقادی که میکنن به دولت این هست که آقا ما نظارت میکنیم، میبینیم که این 4200 اون جهتی که باید میرفته استفاده درست و بهینه نشده. خب حالا شما میگی که نه، ما همچنان موافقیم که این عرض با این قیمت بمونه. چرا؟
من میگم
نه، شما
منم
ممونه.
نه
شما هم چی؟
منم خیلی موافق ارز 4200 نیستم.
آها خب شما همچنان مخالفین؟
بله منم در واقع میدونم که در این ارز 4200 مفسده زیادی وجود داره به اون اهدافی که تعیین شده برای تخصیص ارز 4200 اصابت نمی کنه. فقط اختلاف دیدگاهی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که به چه شکل ما باید این ارز 4200 رو حذفش بکنیم. این که به یک باره ما بیایم ارز 4200 رو حذف بکنیم و اون هم تو این سازوکاری که دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر در نظر گرفتی که هیچ قابل اعتماد نیست. شما الان عمل کرده همین سبد معیشتی رو نگاه بکنید میبینید عملکرد قابل قبولی نیست. به همون اندازه‌ای که مردم از در واقع این ارز 4200 ممکنه شکایت بکنن، گلایه داشته باشن که موثر نبوده. البته این رو هم خدمتتون عرض بکنم، موثر نبودن هم مطلق نیست. تا حدودی قیمت دارو و در واقع برخی از کالاهای اساسی مثلا فرض بکنیم قیمت مو به کمک این ارز 4200 کنترل شده، مهار شده. نمیتونیم با قاطعیت بگیم که به هیچ وجه به هدف اصابت نکرده. لذا من اونجایی که اختلاف دارم اینه که موافقم این ارز 4200 باید برداشته بشه، اما فکر میکنم به تدریج باید برداشته بشه. در رابطه با دارو و خوراک دام به خصوص باید با احتیاط بیشتری عمل بشه. شیوهی که دولت الان داره یارانه رو توضیح میکنه به نظرم اشکال داره. دولت اگر تلاش بکنه که منابعی که آزاد میشه رو اختصاص بده به ترمیم حقوق و دستمزدها، مخصوصا حقوق دستمزدهایی که در واقع در اون دولت تعیین میشه، چون پایه و مرجع در واقع دستمزدها در کل اقتصاده بسیار مهمه. لذا با حذف یک باره این ارز 4200 میشه گفتش که من خیلی موافق نیستم. معتقدم که این باید به تدریج و حساب شده این ارز در واقع حذف بشه به مرور زمان. الان در شرایطی نیستیم که مخصوصا اقشار آسیب پذیر ما بتونن یه شوک دیگه ای رو متحمل بشن. خب دیدید شیوه اجرای در واقع حذف یارانه رو در این بحث اصلاح قیمت بنزین که اصلا شیوه مناسبی نبود. منابعی هم که آزاد شد به خوبی و به درستی تخصیص پیدا نکرد. حداقل اگر ما میخوایم این قیمتها رو اصلاح بکنیم، از 4200 رو حذف بکنیم، بله. از این تجربه افزایش قیمت بنزین باید استفاده بکنیم و شیوهی که در واقع قیمت بنزین رو افزایش دادیم به اون شکل نباید عمل کنیم.
خب آقای دکتر شکوری،
بله.
خب استفاده بکنیم از نظر شما، صحبت شیرین شما، عرض بزرگ شما که الان تقریبا به چند قلم کالا داره این 4200 تعلق میگیره؟
ببینید آقای دکترم فرمودن الان بیشتر رو مواد غذایی و در واقع سهم عمدهش مواد غذایی دارو هست، ولی واقعیتش این هست که شما الان یه سری پرونده ها رو هم میبینید دیگه.
خب درسته، الان آقای دکتر گفتن که ما کم کم آهسته آهسته بیان ورداریم، یعنی چیکار کنیم؟ از دارو ورداریم، از غذا ورداریم، چیکار کنیم؟
نه ببینید ایشون درست میگن، منم عرض کردم ببینید تطابق بین هزینه و درآمد هست. ببینید خب. بعضی وقتی ما میگیم که بنزین رو قیمت آزاد بکنیم، یه کارگر ساده تو کانادا که یک دلار و یک سنت در واقع پول بنزین هست، اون 2100 لیتر میتونه با حقوقش بنزین بخره، ولی تو ایران یه کارگر ساده با حقوقش با همون 19 سنت بنزینی که امروز داریم توزیع میکنیم میتونه 703 لیتر بخره. نشون میده که 30% قدرت خرید اون رو داره. ببینید ما باید این قدرت خرید این اکثر کم درآمد رو بیشتر بکنیم، یه خورده ترمیم بدیم، ایشون درست میگن، حقوق پرسنل رو درست تنظیم بکنیم و از این ور بیایم تو در قالب‌های دیگه. عرض کردم مثلا طرح سلامت، وقتی شما در طرح سلامت میدید حداقلش اینه که اکثر کم درآمد میتونن ازش بهره بگیرن، ولی وقتی در قالب دارو میدید مطمئنا این وسط این همه هم پرونده در میاد که نشون میده که همین داروها رو هم میگیرن و با دلار آزاد هم دارن میفروشن و نوعا بعضی از داروها رو هم شما عملا پیدا نمیکنید. یعنی این اتفاق به هر حال میفته. به نظر میرسه که دولت دو تا کار رو باید با هم انجام بده، هم از این ور در واقع اکثر کم درآمد رو بهشون کمک کنه در قالب های مختلف و افزایش حقوقشون با در واقع طرحهایی مثل طرح سلامت، از این ور هم در واقع 4200 رو حذف بکنه به لحاظ اینکه بخش عمده از این پوله هم باز به دست مردم نمیرسه و این مفسده هم میتونه جلوش رو بگیره به نظر من.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر ندری. تو دو سه دقیقه بخوام یه جنبندی با شما داشته باشیم، شما گفتگو پایتون داشته باشید.
ببینید خدمتتون عرض بکنم من با اصلاح قیمت ها به طور
ببخشید سال آینده این 4200 همچنان در بودجه پیش بینی شده
به حسب ظاهر بره پیش بینی شده و پیشنهاد دولت هستش که این ادامه پیدا بکنه
به همین شکل دیگه دست یه آدم خاص.
بله امیدواریم که این آدم های خاص مشخص باشن کیا هستن و نظارتی روشون وجود داشته باشه. درسته. ولی ببینید اصلا شیوهی که ما داریم کشور رو اداره میکنیم به نظر من باید مورد بازبینی قرار بگیره. پرداخت خود یارانم به نظر من زیر سواله، یعنی همین الانش ما این همه یارانهی که داریم پرداخت میکنیم باز به اون گروه های هدف اصابت نمیکنه. ما ساختارهایی داریم، این ساختارها رو دولت تقویت بکنه به نظر من خیلی بهتر از اینه که به این شکل ادامه بده. ببینید کسانی که واقعا مستحق دریافت یارانن، اگر ما نمیتونیم اونها رو به صورت دقیق شناسایی بکنیم، حداقل میتونیم اکتفا بکنیم به کسانی که در کمیته امداد سازمان بهزیستی ثبت نام کردن، تا حدودی در واقع شناسایی شدن، شناخت نسبت بهشون وجود داره. از همه چی مهمتر باز من تاکید میکنم ترمیم حقوق دستمزد هاست. این که ما بیایم در واقع این قیمت ها رو آزاد بکنیم و این حقوق دستمزد های افراد به این شکلی که تو این دو سال گذشته افزایش پیدا کرده، اگه بخواد افزایش پیدا بکنه، این یعنی تعمیق هرچی بیشتر فقر و ما در سالهای آینده مجبور میشیم به کل مردم به کشورمون یارانه پرداخت بکنیم.
بله.
این شیوه به نظرم میاد شیوه سعی و درستی نیست. اگر دولت تلاش نکنه که این ساختارها رو اصلاح بکنه، به نظر من همون روال قبلی رو ادامه بده خیلی بهتره. ببینید با اون ساختارهایی که دولت ایجاد کرده به نظرم میاد که ما انتظاری که از دولت داریم اینه که صرفا وضع از این که هست بدتر نکنه.
خیلی متشکرم. حالا من یه برداشت حال فردی خودم از گفتگوی شما دو بزرگوار برداشت خودم رو عرض میکنم. ببین اگر درست هست که هیچ، اگر نه که تصحیح بکنید و خلال یکی دو دقیقه جنبندی بکنید. اون که 4200 اختصاص داده شده به این کالاهای اساسی ماهیتاً چیز بدی نیست. اون چیزی که الان باعث بد شده اون شکل و قالب قصه هست که باعث ران شده. درسته؟ درست میگم دکتر شکوری؟
ببینید قطع و یقین چون این رانت وجود داره شما هر جوری هم
نه آقای من میخوام بگم که ببینید الان ما که نمیتونیم یک شبه قاطبه مردم الان یه وضع معیشتی به حال خب خیلی معمولی زندگی میکنن یا پایین تر از معمولی. خب حالا ما که نمیتونیم یک شبه همینا بکشیم ببریم بالا، این از نظر ماهیتی من برداشت شخصی خودم هست، شما حال استاد و اقتصاددان هستید، ماهیتا این 4200 حمایتی درست هست اما اون شکلش باید درست بشه، درست عرض میکنم آقای دکتر؟
بله ببینید الان حقوق به هر حال میدونی که معیشت اصلا یکی از رسالت های دولت اینه که در سایه قوانین و سیاست‌گذاری هایی که وجود داره مردم بتونن در رفاه زندگی کنن.
خوب.
یکی از بحث های اینه که مردم درآمدشون کفاف هزینه هاشون رو بکنه.
درسته.
اگر ما این هزینه هاشون رو به هر دلیل با آزادسازی قیمت ها با حذف دلار 4200 تومانی و در واقع قیمت ها رو آزاد میکنیم، خب از این ور اگر درآمدشون رو ما تغییر ندیم خب اونا رو دچار بحران میکنیم.
درست.
و اونا رو اگر قشر متوسطی باشه ما داریم سوق میدیم به دهکای پایی. این که درسته و در نتیجه دولت باید هم به موازاتی که این آزاد میکنه اون برم باید حقوق دستمزدها رو ترمیم کنه، اگر این کار رو نکنه خب طبیعتا دچار مشکل میشه.
بسیار.
اما میگیم این کار رو انجام بده چون این عملا این 4200 تومن باز به در واقع اون جامعه هدف شهرچار کم درآمدن نمیرسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه فرصت در اختیار برنامه قرار دادید جناب دکتر شکوری رئیس محترم کمیسیون معادن و صنایع مدنی اتاق بازرگانی ایران، همینطور شما جناب آقای دکتر کامران نبتی اقتصاددان کارشناس مسائل بانکی. شبتون بخیر باشه، شب یلداییتون در واقع بخیر باشه. خدا
حافظ. شب شما بخیر باشه.
شب شما
سیاست بدون خط خوردگی.
شب بخیر، دور عرض میکنم به مسئله یکایی که شما خانم ها آقایان ساعت 19:46 دقیقه از رادیو گفتگو رو شما شنونده هستید، برنامه بدون خط‌خوردگی. دکتر جعفر حق‌بنا استاد دانشگاه کارشناس مسائل بین‌الملل روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام و درود، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان بزرگوارتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلام داده. خدمت شما عرض کنم که کشور ترکیه تو دو جا خب ناکام بوده، تا حالا بهش نرسیده. یه بحث این که به اتحادیه اروپا برسه، عرض بزرگ شما که حالا یک دو تا خواسته دیگه داشته، خب بهش نرسیده. از این ورم اومده یک مقدار متمایل شده به شرق، اومده سامانه S-400 خریداری کرده، خب واکنش شدید آمریکا رو در پی داشته. آمریکا اولتیماتوم داده، ترکیه توجه نکرده. از اون ترکیه اومده بعد 50 60 سال امریکا رو تهدید میکنه که خب من پایگاه انجلیک از شما میگیرم. خب این تا چه حد جدیه آقای دکتر؟
به طور کلی ما باید در تحلیل رابطه ترکیه و امریکا سطح تحلیل رابطه یک قدرت جهانی و یک قدرت منطقه‌ای رو مبنا قرار بدیم.
خب
که به لحاظ استراتژیک منطق روابطی داشتن که بیش از 70 سال استمرار داشته و در این حال با فراز و فرودهایی هم همراه بوده. به نظر نمیرسه که اون معادلات اصلی قدرت بین این دو کنشگر اصلی در ناتو دچار تغییر بنیادینی بشه. البته اختلاف‌ها و چالش‌های بسیار جدی هست اما کاملا کنترل شده و مدیریت شده میتواند تعریف بشود. به نظر میاد که با وجود اینکه دو طرف در خیلی از مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای و دو جانبه اختلاف نظری بسیار جدی دارن اما به اون سطح نمیرسه که نهایتا منجر به خروج ترکیه از ناتو، برچیده شدن پایگاه اینجرلیک و یا اعمال فشار بیشتری از ناحیه امریکا بر ترکیه بشه، چون ترکیه به عنوان قدرت منطقه‌ای توان پیشه کردن برخی از ملاحظات اصلی امنیتی خودش رو به حتی قدرت‌های بزرگتر از خودش داره و در این حال باید توجه داشت که ناتو هم برای امریکا اهمیت و قدر منزلت دهه‌های پیشین رو نداره و مجموعه اینها باعث میشه که ما بتونیم سطحی از همگرایی و واگرایی همزمان و توامان رو در بین روابط ترکیه و آمریکا برای لااقل آینده نزدیک پیش بینی کنیم.
خب آیدیتو، حالا ما توی ظاهری که داریم میبینیم، مثلا ترکیه 100 فروان هواپیمای F-35 خریداری کرده بود، اون متوقف شد. خلبان آموزش میدیدن، متوقف شد. بعد عرض بزار شما که و ترکیه هم کار خوشو کرد، سامانه S-400 خریداری کرد و ظاهرا آورده و اعلام کرد که فعالش هم خواهد کرد در کشور و در مرزهای خودش. درست عرض میکنم؟
بله.
یعنی این S-400 ها یک انگار خط قرمزی هست برای امریکا و ناتو.
بله، از اون جهت که در واقع ترتیبات امنیتی و اطلاعاتی در مناسبات یک عضو ناتو با رقیب ناتو رو کاملا در هم می‌ریزه و اسراری از سامانه‌های مانند F-35 رو در اختیار روس‌ها قرار میده اگر بخوان اون سامانه رو فعال کنن. اینها همون جنبه‌های واگرایانه روابط ترکیه و واشنگتن هست، اما در این حال همونطوری گفتم در ابعاد همگرایانه شاهد هستیم که مثلا در بحران سوریه، در خصوص مداخله ترکیه در شرق فرات، در خصوص آینده ناتو و در ابعاد دو جانبه روابط دو کشور نه تنها دچار خدشه‌ای نشد که بلکه برخی از اختلاف نظرها و چالش‌های قبلی رو در همین ماه‌های اخیر تقریبا حل شده تر دیدیم. از این جهت من عرض کردم که میتوان پیش‌بینی کرد که اصولا آمریکا با همه حتی متحدان نزدیک خودش هم سطوحی از رقابت و چالش داشته باشه و در این حال با حتی رقبای خودش سطحی از همکاری رو تعریف کنه. در این میانه طبیعتاً ترکیه تکلیفش روشن‌تر هست و به نظر میاد که آمیزه ای از رقابت و همکاری در سطوح مختلف باقی بمونه، اگرچه که من همچنان معتقدم که سطح استراتژیک پیوندها به عنوان بستر کلی رو باید ما محفوظ حفظ شده بدونیم.
آقای دکتر، عرض بزرگ شما که تو خلال صحبتاتون یه مسئله رو مطرح کردید، گفتید که الان ترکیه مثل سالهای گذشته نیست که از سوی ناتو خیلی خوب این رو تحویل بگیرن، خیلی یه مقدار انگار ترکیه رو از گردونه انگار خارج کردن، مثل سالهای گذشته، دههای گذشته به ترکیه نگاه نمی‌کنن. درسته؟ خب
همینطوره.
حالا ترکیه ممکنه برای اینکه خودش رو بخواد به رخ بکشه بگه نه، من همچنان اون قوام و سلامت خودم رو دارم، مثل اینکه یادتون رفته 50 60 سال مثلا یکی از پایگاهاتون در کشور منه. درسته؟ میتونه جست باشه. درسته؟
ببینید، البته توجه داشته باشید همون واژه آخر شما رو به کار می‌برم، از جانب سیاستمداران ترکیه به خود شخص آقای اردوغان این گونه جست ها بعضن برای مصرف داخلی به خصوص زیاد استفاده میشه و دیدیم که در خیلی از موارد بلافاصله چرخش های در عمل رخ داده.
درسته.
اما همچنان باید قائل باشیم که ترکیه به ویژه از دولت های اروپایی دلخوشی نداره.
بله.
و مسائلشون صرفا به حوزه نظامی دفاعی و استراتژیک مربوط نمیشه.
بله.
برخی از این چالش ها هویتی هستند.
بله.
و اینها اساس نگاه به شرق ترکیه رو شکل میده که
بله.
روابط با قدرت های مانند روسیه، ایران، هند در اون چارچوب تعریف میشه و به نظر میاد که همچنان استمرار داشته باشه و این ذاتی یک قدرت منطقه‌ای هستش.
بله.
که برای خودش اون پویایی ها و اصالت های خاص خود رو قائل هست.
دوست.
اما این منافی با اون نیست که در این حال ترکیه همچنان خودش رو یک قدرت نزدیک به غرب.
بله.
و دارای گرایش تلفیق اسلام ترکیه‌ای با مدرنیته.
بله بله.
تعریف کنه.
بله. خیلی متشکرم خواهی دکتر جعفر حقانا، استاد محترم دانشگاه، کارشناس مسائل بین‌الملل، از اینکه فرصت در اختیار برنامه که امشب ما قرار دادین. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. یلدای شما خوش. خدا.
به پایین برنامه که امشب رسیدیم، انشاءالله که به داشته ها و دانش شما افزوده باشیم. شب خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشی. شبی که بلندای اون فقط یک دقیقه است و زمان نشون میده که برای همه ما ایرانی ها چقدر به زمان مهم باشه که به بلندی فقط یک دقیقه اون میشینیم و شب زنده داری میکنیم. قدر این لحظه ها رو بدونیم، قدر این لحظه هایی که در کنار اعضای خانواده هستیم رو بدونیم. بازم شب خوبی رو داشته باشید. خداحافظ.
متشکرم از همکارانم در مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.